نامتان ستود کامتان و جست نامتان ستود کامتان هر کجا هر زمان.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. و اینک از شما دعوت میکنم به برنامه سودای سیمرغ، ویژه جشنواره فیلم فجر. توجه بفرمایید.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز بحرا مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید، اون وقتی برید و اونجوری برید که مسائل فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای سیمرغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ. من امیرعباس صباح هستم. خیلی خوشحالم که با هفتمین ویژه برنامه سودای سیمرغ در خدمت شما. خیلی خوش اومدید به برنامه صدای سیمرغ. صدای ما رو از برج میلاد، محل برگزاری 39مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. امیدوارم که برنامه خوبی رو بتونیم تقدیمتون بکنیم. مهمانان زیادی امروز داریم که ازتون دعوت میکنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. امروز در ششمین روز از برگزاری 39مین دوره جشنواره فیلم فجر، در سانس اول اهالی رسانه فیلم مامان اولین ساخته آرش انیسی رو دیدند و در سانس دوم به تماشای فیلم منصور اولین ساخته سیاوش سرمدی نشستند که راجع به این دو فیلم مفصل با شما صحبت خواهیم کرد. در بخش اول برنامه امشب رضا منتظری، کارشناس و منتقد سینما، کنار ماست. آقای منتظری سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدین.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقای صباغ گرامی و همه شنوندگان محترم برنامه.
خب اگر که موافق باشی راجع به فیلم مامان یه چند دقیقه صحبت بکنیم که در نمایش اول اهالی رسانه فیلم رو دیدن.
راستش فیلم مامان به عقیده من از وجوه مختلف قابل تحلیل و بررسی هستش. اولا که حالا نکته‌ای که من باید بگم که حالا نکته مثبت فیلم بود، بازی هنرمند پیشکسوت سرکار خانم رویا افشار بود که واقعا به شدت به دل من و خیلی حالا از دوستانی که اینجا بودن منتقدین و اهالی رسانه
خیلی نشسته. وقت هم بود اصلا هیچ خبری ازشون نبود.
خبری ازشون
من
نبود.
آخرین تصویر اون مجموعه طنز کمربند ها رو ببندید.
خیلی خیلی خوشحالم که ایشون رو دیدیم حالا با این کاراکتری که حالا خیلی کاراکتر کاریزماتیکی هم بود. خدمتتون عرض بکنم که از یک وجه میشه به این مسئله اشاره کرد که اصولا یک شکاف بین نسلی رو توی فیلم مامان ما شاهد بودیم، شکاف بین نسل‌ها و بررسی چالش‌های موجود شکاف بین نسلی. از طرف دیگه حالا اتفاقات یومیه‌ای که توی جامعه داره رخ میده و باعث حالا شاید عبوس یا منزوی شدن بخشی از مردم شده که خب این یک تیکه ها و کنایات سیاسی رو درون خودش نهفته داره که البته اصولا به عقیده بنده از حالا آثار پیشین آقای مجید برزگر، چه در مقام کارگردان چه در مقام تهیه کننده، چون تهیه کننده این فیلم آقای برزگر هستن، چنین چیزی بر می آمد. نکته قابل تأمل اینه که خبرگزاری ایسنا مصاحبه داشته با آقای انیسی. ایشون توی یک، من فقط این جمله رو از ایشون میخونم، ایشون گفتن خانواده فیلم من پیش از انقلاب ساکن آبادان بوده و به نظر از رفاه خوبی نیز برخوردار بودند. پس از انقلاب و با شروع جنگ ایران و عراق، با از دست دادن خانه و زندگی خود، ناگزیر از آبادان مهاجرت میکنند و حالا ما بعد از 40 سال به سراغ آنها رفتیم. فیلم من در رابطه با جنگ نیست، بلکه درباره نتیجه تصمیماتی است که از 40 سال پیش گرفته شده است. پس اصولا ما با توجه به این اظهارات خود آقای کارگردان به این نتیجه میرسیم که با یک فیلمی روبرو هستیم که در برخلاف حالا ظاهرش که شاید نشون بده که اثری اجتماعی یا خانوادگی است، اثری سیاسی میتونه محسوب بشه، منتها حالا در زیر لایه های پنهان و حالا یه مقدار آشکارتر خودش به این موارد اشاراتی داشته. خدمتون عرض بکنم که و نکته هم هست که اصولا من فکر نمی کنم که فیلمی باشه که بتونه زمان اکران عمومی مخاطبان عام رو جذب بکنه. اصولا از اون دست فیلم های تلخ و خاکستری است که حالا تو سینما ایران به کرات هم تولید میشن و فقط تولید میشن، نمیدونم واقعا با چه اعتماد به نفسی را میان و این آثار ساخته میشن، بودجه هایی براشون خرج میشه، بودجه دولتی هم پشت این فیلم بوده و تا جایی که میدونم مرکز گسترش سینمای مستند تجربی حمایت کرده از تولید این فیلم، چون تو حالا نشست خبری هم خود آقای برزگر یه اشاره به این قضیه داشتن.
نکته دیگه داری راجع به فیلم که یه فاصله بگیریم برگردیم؟
نه مسئله خاص دیگه اینه.
خیلی ممنون، یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم و برمیگردیم. با رضا منتظری همراه شما هستیم.
هر روز مشتری بدانه که ادواز فیلم رو شاید خوب نیست.
خواهد چی کار میکنی؟ ادوازی
سر خاک میمی آخوه این مارو
به خدا میفته میمیره قبل از این خوشبختی یکی از مارو
بابا ما نبود نباشو میدهی خود شما تا که میخواید با حسن به نبایی برگه نگاه
بگو ماما
به
این غذا احمد دوستت خوبه؟
دوستم فرشته؟
اسمش فرشته است؟ چشم قشنگی داره.
ببین من بهت گفته باشم من زود نگم.
ما بچه داشتیم در اثر شما زیاد میشم.
تو اینه ول کن، من خودم یه خوبشو برات میگم.
من هنون هست آخه، من بیان دیگه بردارم.
کسی نبوده.
کی؟
باهاش رابطه داره.
تو چی بابا دوستی؟ بابا چرا اینجوری میکنی؟ آخه دارم با شما حرف میزنم.
بعد عمری هیچ نمیدونم چی شده مثلا با وصلت کنه تو نزد. یه بار مثل مامانه میگه رفتار کنیم.
تو که نمیخواستی اختیار زمین رو دیگه دست خودمون برای چی زدی به نامون؟
وقتی مردم مال شماست، خواستی با کشش بزنی.
چیکارش کنم؟ سهمت.
فکر کنم تو خیلی وقت منو زندگی نکردی، اطراف مامان برای چی از بابا جدا شد؟
واسه تو اگه پشتم باشی مامان قبول.
بخش هایی از فیلم مامان، اولین ساخته آرش انیسی رو شنیدید. با رضا منتظری داریم راجع به فیلم های جشنواره صحبت میکنیم. بیاییم راجع به فیلم دومی که دقایق پیش نمایشش به پایان رسید، منصور، اولین ساخته سیاوش سرمدی.
راستش راجع به فیلم منصور، حالا من اگه بخوام پیش داوری یه خودم رو بازگو بکنم، پیش داوری داشتم، فکر می‌کردم که با یه اثر خیلی معمولی روبرو هستیم یا حتی سطح پایین، اما بعد از که الان فیلم رو دیدم واقعا خیلی 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 جذب فیلم شدم. فیلم از نظر ساختاری یک سری ایراداتی داره قطعا، اما به هر حال از اونجایی که یک روایت تاریخی از زندگی به قول معروف شهید ستاری هست و بخشی از زندگی این فرمانده رو که کمتر هم نامشون بر سر زبون ها هست رو روایت میکنه توی دوران فرماندهیشون و حالا کارهایی که انجام دادن برای نیروی هوایی، بسیار بسیار جذاب هست. بازی محسن قصابیان در نقش شهید ستاری به شدت به دل میشینه و من خیلی جالبه که خیلی شباهت هم داشتن، یعنی که
مداوی
قصابیان دقیقا خیلی شبیه به چهره شهید ستاری هستن. خدمتون عرض بکنم که انقدر این قهرمان قشنگ در این فیلم جلو میره و انقدر فیلم نام دقیق هستش که یکی کاریزمایی رو داره که مخاطب رو تا آخر با خودش همراه میکنه، یعنی اینکه مخاطب خسته نمیشه. فیلم قطعا اضافاتی داره، به نظر من نیاز به یک تدوین مجدد داره حتی که یه مقدار تایمش کوتاه‌تر بشه، ولی کن که توی همین حالا تایم طولانی هم مخاطب رو خسته نمیکنه. مخاطب با روح کلی حاکم بر فیلم واقعا ارتباط خوبی میتونه برقرار بکنه. من معتقدم که این فیلم یکی از اون دسته فیلم هایی هستش که حالا اگر ما به اسم سفارشی یا حالا هر چیز اینجوری میشناسیم، میتونه زمان اکران با استقبال خوبی از مخاطبان هم روبرو بشه. ما توی این فیلم داریم یک شخصیت سرسخت، شجاع و با هدف مشخص رو میبینیم از شهید ستاری و شاید دقایق ابتدایی فیلم مثلا تا دقیقه 20 یک ذره حالا فیلمنامه افتخیزی داره که نمیتونه جذب بکنه، ولی واقعا دیگه از یک جا داستان که شروع میشه و این شخصیت رو در قالب قهرمان میبینیم بسیار بسیار جذاب و تاثیرگذار.
نیاز به تدوین مجدد به نظرت نداره؟
چون
من دیدم
اشاره کردم
توی تیتراج خود فیلمساز به عنوان تدوینگر اثر هم بود، معمولا هم میدونیم کارگردانا که تدوین میکنن،
دلشون نمیاد تمام زحمات خودشونو ببرن، به خاطر همین میگن که خیلی بیرحمانه باید بسپرن به دست تدوینگر دیگه. چرا؟ قطعا نیاز داره، عرض کردم
ریتم تندتری بگیره، خیلی جذاب
تونتری بگیره، خیلی بهتر میتونه به قول معروف حالا قطعا حالا خود آقای سرمدی هم که فیلم رو اینجا دارن با اهالی رسانه و منتقدان میبینن، میتونن که از نظراتشون استفاده بکنن و یک نگاه مجددی به تدوین اثرشون داشته باشن.
ممنون، چون میخوام یه جنبندی هم داشته باشه از فیلمی که تا الان دیدیم. یه فاصله کوتاه از پخش بگیریم و برگردیم دیگه، یه جنبندی رو با رضا منتظری راجع به فیلمایی که تا الان به نمایش در اومده از جشنواره داریم. وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما را از برج میلاد، محل برگزاری 39مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. با رضا منتظری راجع به دو فیلم مامان و منصور صحبت کردیم. دیگه فرصتمون داره به پایان میرسه. دوست داشتم یه جمع‌بندی کلی رم حالا چه راجع به خود فیلم ها چه راجع به اتفاقاتی که در جشنواره تا الان افتاده داشته باشیم.
به طور کل متاسفانه فیلم های حاضر در جشنواره 39م یک انتقادات خیلی جدی رو داشتن. توی روزهای اخیر من نظرات بسیاری از همکاران منتقد و خبرنگارمون که دنبال می‌کردم، گفتن اگر این 16 فیلم گلچین شده یا آثار یک سال سینما ایران هستن، بعدا به حال سینما ایران که در سال آینده چه اکران بدی رو تجربه خواهد کرد. و واقعا هم فیلم ها به شدت ضعیفن و نکته قابل تأمل تر اینه که فیلم هایی که نیومدن جز این 16 تا فیلم که کاندیدا هستن نیستن و نمایش ندارن، ما حالا به صورت خصوصی بعضا رفتیم توی اکران هایی اینها رو تماشا کردیم، به زعم نه تنها بنده که بسیاری از اهالی رسانه و منتقدان خیلی قوی تر، حرفه‌ای تر و شاخص تر بودن. من نمیدونم حالا چه اتفاقی بوده که این 16 فیلم در جشنواره نمایش در آمدن و متاسفانه همچنان از ماها قبل که همطور که توی این برنامه ما بارها اشاره کردیم، ولی از ماها قبل انتقاد جدی به برگزاری فیزیکی جشنواره فیلم فجر وجود داشت. متاسفانه از روز اول برگزاری جشنواره تا به همین حالا هم که من الان در خدمت شما هستم این انتقادها ادامه داشته. هر روز هم یک اتفاق تازه اینجا داره میفته توی برج میلاد. حالا سینمای مردمی که ما چندان خبر نداریم.
امروز چی بوده اتفاق؟
ولی دیروز حضور یکی از بعد فیلمسازانی که بدون ماسک اینجا اومده بودن و خیلی قشنگ داشتن مصاحبه میکردن و ترویج میکردن که اصلا ماسک نزنن این مردم، که اصلا من نمیدونم واقعا ایشون رو چطور. سوال من این هست، امروز یه یادداشتی هم نوشتم خطاب به دستان در کارن جشنواره که اصلا چطور ایشون رو راه دادن، چرا ایشون رو راه دادن به برج میلاد؟ یعنی وقتی که ایشون دارن برخلاف پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی که مرتبا مسئولان وزارت بهداشت روش دارن تاکید میکنن، حتی امروز من خیلی جالبه یک خبری خوندم که از مردم خواسته بود که در مهمانی های خانوادگی شرکت نکنید. من واقعا موندم معطل، چطور مردم در مهمانی خانوادگی با جمع 5-6 نفر شرکت نکنن، اما ما اینجا هر روز بیایم با جمع 100 نفره جشنواره فیلم فجر رو برگزار بکنیم یا در سینماهای مردمی یا در جشنواره تئاتر.
امروز که خبری نداشتیم
فعلا، هنوز نه، حالا ببینیم تا آخر شب چه اتفاقی میفته.
خیلی خیلی ممنون از رضا منتظری. یه فاصله کوتاه میگیریم و مهمان عزیز دیگه‌ای به جمع ما اضافه خواهد شد.
خب بچه ها، نور، صدا، دوربین، نه ببخشید فقط صدا، حرکت.
صدای سیمرغ رادیو گفتگو.
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر،
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد.
صدای سیمرغ رادیو گفتگو.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
قصه ایران رها کن، حکایت خود را سند کن.
حکایتی دارم نامکتوب در باغ رژیستانی هر سوژه میگردم.
نقد و بررسی اخبار و حاشیه‌های جشنواره، تحلیل آثار، گفتگو با چهره‌های سینمایی، اونم همگام با تماشاگران.
سودای سیمرغ رادیو گفتگو،
توی سودای سیمرغ رادیو گفتگو.
کسی دعوت کنم که شلون وقتی
تو بهترین به نظر من و خوشحالم که این جایزه رو برای خودم گرفتم.
این یاد داشت آقای داوری گفتن واقعا این فیلم نتیجه یک صبوری 6 ساله.
موج اف ام ردیف 103.5 با ما جشنواره فیلم فجر رو زنده و تصویری از کاخ جشنواره بشنوید.
سودای سیمرغ رادیو گفتگو.
صدای ما رو از برج میلاد، محل برگزاری 39مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. بابک جوادی به جمع ما اضافه شده که مثل هر شب ما رو در جریان اخبار و حواشی جشنواره قرار میده.
خب سلام، شب همگی بخیر. دوباره باز یه شب دیگه اومدیم تا یه سری اخباری که امروز رخ داده رو برای دوستان و شنوندگان بگیم. خب از کجا شروع کنیم؟ از کرونا.
اون قضیه معلوم شد آخرش چی شد؟
خب علی‌القاعده با توجه به اینکه تو نشست خبری فیلم روزی روزگاری آقای علی اوجی همچنان مصرانه بر این موضوع پایبند بودن که کرونا ندارن و تکذیب کردن، ولی خب دوستان نزدیک ایشون، من باز امروز باهاشون صحبت کردم و ایشون همه‌شون متفق قول می‌گفتن که ایشون 5 روز پیش تست کرونا داده و متاسفانه کرونا رو داره. حالا ما کز بودنش که گفته ایشون رو ملاک قرار میدیم، ولی خبر عجیبتری امروز توی کاخ رسانه چیز شده بود، صحبت‌های آقای بهروز افخمی در رابطه با اینکه کرونا اصلا کلن یک بازیچه بوده سیاسی که اتفاق افتاده و اصلا دولت و وزارت بهداشت خیلی اشتباه کردن که مدارس رو تعطیل کردن، سینما ها رو تعطیل کردن، اکران رو تعطیل کردن. واکنش گسترده عالی رسانه رو و کسایی که با ایشون همکار بودن و بسیاریشون اظهار تأسف کردن از صحبت‌های ایشون و گفتن که واقعا نمی‌دونستیم چنین همکاری رو ما داریم در این رابطه.
من برام فقط یه نکته جالب بود وقتی صحبت‌های آقای افخمی رو شنیدم، حالا با کمال احترامی که برای ایشون قائلیم، حالا نظر شخصیشون هم گفتن، چون ایشون گفت الان دارم سریال می‌سازم، گفتم دیدن پشت صحنه این سریال خیلی باید جذاب باشه.
بله، خب علی‌القاعده اون کسایی که در پشت صحنه هستن خیلی جالبه، ولی یک نکته که خیلی واجبه و این روزا باید تو این حداقل تو این مکان که همکارای من تردد میکنن و دارن مشغول اطلاع رسانی هستن، اینه که روابط عمومی جشنواره هم باید با ایشون برخورد کنه. مثل من الان فکر میکنم آقای نجفی حداقل باید کمترین چیزی تذکر بده، اگر ایشون میخواد چیز کنه بیرون از اینجا فضای باز استودیوشون رو انتقال بدن اونجا و این کارا رو انجام بدن. ایشون بدون ماسک تردد میکنه و اصلا خیلی خطرناک ممکنه باشه، حالا حتی اگر ایشون کرونا هم داشته باشه، خب عامل هستن، ناقل هستن و این خیلی خطرناکه. حالا ایشالله که
همه سلامت باشن. بله، از جمله آقای افخمی عزیز.
نکته دومی هم که امروز خیلی کاخ رسانه بین خبرنگارا زمزمه شد، قاچاق فیلم شنای پروانه.
از زمزمه که گذشته بله اومده دیگه. داره میچرخه،
زمزمه شد. بله صبح ما صحبت صبح میکنیم، زمزمه شد و این فیلم قاچاق شد. حالا از کجا و با چه مبدعی بوده که ما اصلا کلا نمیدونیم و هیچ اطلاعی راجبش نیست، ولی اعلام من خودم ندیدم چون این کار درست نمیدونم، ولی میدونم که میگن که باز مجددن لوگوی وزارت ارشاد داره این فیلم و حالا باید ببینیم متولیان امرش چه تصمیمی براش میگیرن. و اینم اضافه کنیم به تمام بدشانسی هایی که این فیلم از روز اول از زمان ساخت داشت تا زمان اکران که اکرانهاش با وفای متوالی انجام شد و متاسفانه به این روز افتاد.
خب بله.
امروز یه نکته عجیبی هم کارگردان هایی که چند تا فیلم یا تهیه کننده هایی که فیلم هایی در بخش صدای سیمرغ و یا فیلم اولی های جشنواره داشتن، اعتراضات گسترده‌ای در رابطه با میزان آرای که در سامانه سنفا ثبت شده بود داشتن. یعنی تقریبا آقای محمدرضا مصبا هم اعتراض کردن در این رابطه و اعلام کردن که این آرا مخدوش هست و هیچ شفافسازی در این رابطه انجام نشده و خواستار لغو این سیمرغ بودن و این مشکلی که انجام شده و گفتن که اگر یک فیلمی با کمترین آرای مثبت میتونه که تو داخل سیمرغ رو به دست بیاره با کمترین تعدادی که شروع شده و این موضوع اعتراض خیلی ها رو به پا کرده. حالا شاید تا روزهای آینده شاهد باشیم که چون خانه سینما میدونین که دخالت نکرد در چیز و سنفا خودش مستقیما داره انجام میشه، حالا من فکر میکنم اتفاقی بیفته و شاید این سیمرغ به خاطر همین اعتراضات لغو بشه، احتمالش هست.
میخواستم الان ازت بپرسم که اصلا هیچ خبری از حالا آرای مردمی اینا اومده نیومده پشت پرده چیزی؟
ببینید آرایی که اعلام شده خیلی جالبه، مثلا شما فکر کنید اعلام شده که فیلم شیشلیگ یه چیزی هلوش 14,000 بلیت خریداری شده، ولی خیلی جالبه 570 رای داره، یعنی فاصله بین رای ها و بلیت های فروخته شده اصلا یه چیز خیلی زیادیه.
یعنی امکانش چیز مثلا رای نداده باشن کسی فیلم بخن؟
بسیاری از کاربرا من تو سامانه
چون اینترنتیه دیگه.
بله بله, بله اینترنتیه. کدی از سامانه سنفا برای تمام کسایی که موبایلشون ثبت میشه ارسال میشه، اون کد به دست خیلی ها نرسیده، یعنی مثلا 14,000 بلیت حداقل باید نصفشون رای میدادن، یعنی یه چیز فقط برای یه فیلم مثلا 7,000 نفر بر رای میدادن متاسفانه.
خب مثلا برعکس اینو داریم، مثلا یه فیلم 10,000 تا بلیت فروخته باشه مثلا 5,000 تا؟
نه نه، اصلا بالاترین آمال مال همین فیلم بوده، 14,000 بلیت فروخته شده ولی نزدیک 500 خورده رای داشته.
نه منظورم تو ریاس از 570 تا رای بیشتر داشتیم.
نه نه این بالاترین رای بوده، خیلی جالب، همه به 100 و 300 و 600 و اینجوری پایین ترینه. یعنی من فکر میکنم فیلمای مثلا اگر بخوام همین فیلمایی که الان دیدیم و اگه بخوایم حساب کنیم شاید در حد دو رای سه رای هستن. همم اعتراض دارن که از سامانه سنفا به دستشون اس ام اس نرسیده و مردم هم با توجه اینکه بلیتو خریده بودن فقط خواستن برن بلیتو ببینن، گفتن قید رایو زدن نتونستن این کارو انجام بدن. خب یه خبر دیگه ای هم که امروز ما داشتیم عدم راهیابی فیلم سینمای خورشید ساخته آقای مجید مجیدی بود که تو بفتا جا موند و متاسفانه اعلام شد که این فیلم از این مجموعه این رقابت کنار گذاشته شده و حالا باید فضاهای دیگه‌ای رو برای فیلم آقای مجیدی متصور باشیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته. آخرین خبری هم که داریم فیلم زندگی پیش رو بود که بابک کریمی و سوفیا لورن بازی کردن که این فیلم جزء این مجموعه هست و امیدوارم که اتفاق خوبی براش بیفته.
نکته دیگه داری؟
نه فعلا.
ممنون از بابک جوادی. دوستان بخشایی از نشست خبری فیلم روزی روزگاری آبادان ساخته آقای حمیدرضا آذرنگ رو آماده کردن. بخشایی از این نشست رو میشنویم و برمیگردیم. مهمان عزیز دیگه‌ای به جمع ما اضافه میشه.
آیه اوجی خسته نباشید، خوش آمد.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه. ما این فیلم نوشت در واقع یک سال خورده ای پیش به من پیشنهاد شد، حمید آذرنگ و عبدالله اسکندری نازنین، که فی الواقع یک اختلافی هم بین من حمید پیش اومد. اونجا حمید می‌خواست خودش فیلمو بازی کنه، نمی‌خواست خودش فیلمو بازی کنه، می‌خواست چون دیگه بازیگری اون موقع نداشت، می‌خواست فیلمو خودش بازی کنه. با مخالفت شدید من روبرو شد. یه قهری هم با هم کردیم در یک تایمی و در واقع همکاریمون منتفی شد. قرار بود که، یعنی من به حمید گفتم من راضی نیستم اصلا که با عنوان تهیه کننده که اولین فیلم تو خودت هم بازی بکنی.
زنده بود. آیا آذرنگ، هدف شما از ساخت این فیلم چه بود و اساساً با این فیلم قصد انتقال چه پیامی رو داشتید؟
فکر میکنم اگر فیلم این جواب رو نداده باشه، هر جوابی الان من بدم توجیهه. ترجیح میدم که به خود فیلم رجعت بکنید و غلط میدونم اگر من بخوام خودم رو منگنه بکنم به این اثر و بخوام توضیح بدم که من چی میخواستم بگم. یه قصه ای بوده به نام روزی روزگاری آبادان، بر اساس یک استنادی که یک زمانی در آبادان اتفاق افتاده، دقیقا همون سالی که روز اول آغاز جنگ آمریکا و عراق، یک موشک به اشتباه توی آبادان خورده بود که توی انبارهای شرکت نفت آبادان هم خورده بود، کسی رو نکشته بود. همون زمان برای من محل یک خیال پردازی شده بود که
پرسیدن که نمایشنامه روزی روزگاری آبادان چه ویژگی هایی داشت که با وجود اینکه 15 سال از کارگردانی آن در تئاتر می‌گذرد، برای اولین فیلم سینماییتون رو انتخاب کرد.
خب در سالن‌های تئاتر، سالن‌های مهجور تئاتر، برعکس تمام دنیا که یک تئاتر عمر، بقا و دوامش میتونه به سالیان سال به درازا بکشه و ادامه داشته باشه حیاتش، در ایران به تنها 30 روز و الان خیلی کمتر.
بخشی از نشست خبری فیلم روزی روزگاری آبادان ساخته حمیدرضا آذرنگ رو شنیدید که روز گذشته در برج میلاد برای اهالی رسانه این فیلم به نمایش در اومد. مهمان عزیزی به جمع ما اضافه شدن، آقای امیر احبارکی از کارشناسان و منتقدین سینما. آقای احبارکی سلام، خیلی خوش اومدید به صدای سیما.
سلام، وقت شما بخیر.
من دوست داشتم که ما راجع به فیلم مصلحت که در شب‌های گذشته دیدیم خیلی نشد صحبت بکنیم. دوست داشتم در ابتدای صحبت یه زمانی، حالا در حد 2-3 دقیقه، راجع به این فیلم صحبت بکنیم، بعد بیایم راجع به مامان هم که فکر می‌کنم یکم جای کار بیشتر داره. ما در بخش اول صحبت کردیم راجع به مامان، ولی تو بخش دوم دوست دارم یکم راجع به فیلم مامان هم صحبت بکنیم که با اینکه دقایق، یعنی شاید چند ساعت از نمایشش گذشته، حرف و حدیث‌های زیادی رو بین بچه‌ها به وجود آورده در برج میلاد. حالا نظرات هم راجع به فیلم مختلف هست. اول با مصلحت شروع بکنید و دوست داشتم نظرتون رو بدونم راجع به فیلم.
مصلحت فیلم خوب و قابل قبولیه برای کار اول و حتی بیشتر از کار اول در واقع موفق هست و یکی از سوژه های ملتهب اوایل انقلاب رو که فساد در دستگاه قضا هست رو مورد در واقع سوژه قرار داده و در واقع فیلم نفسگیر و در واقع مخاطب پسند و جالب توجهی از کار در آمده که در واقع موفقیتش رو هم مدیون فیلمنامه خوب و کارگردانی آقای داراوی داره و که هر دو رو هم خب یک نفر انجام داده. و به نظر من اگر امسال در واقع فیلم اولی ها جداگونه داوری می شدن، این فیلم میتونست مثلا بهترین جایزه، بهترین فیلم اول رو بگیره. و در مخصوصا که فیلم تاریخی هم هست که این هم جز دشواری های کاره. و در کل فیلم مثبت و مهمی است که باید به اون توجه بشه، یعنی بینندگاه ببینن، مخاطبا ببینن، دنبال کنن، دورش نقد بنویسن، حرف بزنن.